نظر، پیشنهاد و یا نقد و انتقادی دارید، سامانه پیام کوتاه 301035 رو حتما به خاطر داشته باشید. از این طریق به ما پیامک بزنید، با برنامه سازان و مدیران این شبکه رادیویی در ارتباط باشید و پیشنهادهای سازنده بدید برای بهتر شدن برنامه‌هایی که در سال جدید تقدیم حضورتون میشه. مسلماً از پیشنهادهای سازنده شما استقبال خواهد شد برای هرچه بهتر شدن و مفیدتر و مؤثرتر شدن برنامه‌های رادیو گفتگو. ضمناً 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. پیام صوتی بگذارید و نظرتون رو در مورد برنامه‌ها خدمت همکاران خوب ما اعلام کنید تا انشالله به ما منتقل بشه. اما برنامه بعدی رو دعوت میکنم بشنوید، ساعت 13:30 از جوانه های فردا عنوان برنامه بعدی است. تقدیم به شما.
جوانه های فردا. مسئله فرزندآوری در جوامع امروزی با چالش‌های متعددی روبروست که برخی از آنها ریشه در مسائل اقتصادی و معیشتی دارد. محققان می‌گویند مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی تأثیر بسزایی بر نرخ فرزندآوری دارند. دشواری در تأمین معیشت و احساس عدم اطمینان در آینده زوج‌ها را به تأخیر در فرزندآوری یا عدم تمایل به بچه دار شدن سوق می‌دهد. با اینکه نمیتوان از تأثیر مشکلات اقتصادی بر چالش‌های جمعیتی چشم پوشی کرد و قانون‌گذار نیز این مسئله را به درستی تشخیص داده، اما اکنون به وفور در جامعه شاهد خانواده‌هایی هستیم که مشکل اقتصادی ندارند، با این حال از فرزندآوری استقبال نمی‌کنند که این مهم نیازمند ریشه‌یابی است.
خانواده تکیه کنید. دشمن تصمیم گرفته، نه دشمن ایران یا دشمن انقلاب، دشمن بشریت تصمیم گرفته نظام خانواده رو در بین بشر از بین ببره. این سنت الهی است. خانواده سنت الهی است. دشمن بشریت یعنی جریان سرمایه‌داری بین المللی و صهیونیسم. اینا تصمیم گرفتن از 100 سال پیش، از این حدود تقریبا، خانواده رو در بین بشر از بین ببرن. یه جایی موفق شدن، در اون جایی که از خدا دور بودن موفق شدن، در یه جایی هم موفق نشدن از جمله ایران اسلامی ما، اما دارن تلاش میکنن. این ازدواج های سخت، این ازدواج های دیر، این فرزندآوری کم، این به تعبیر غلط زشتشون ازدواجهای سفید، سیاه‌ترین نوع زندگی مزدوجه، اینا همش به خاطر این است که خانواده از بین بره. رواج شهوات، از بین رفتن حیا و عفت، امروز اینها جزء برنامه های دشمنه. شما مبارزه با این رو جزء برنامه‌های خودتون قرار بدید. طهارت و پاکیزگی دامان جوانهای این کشور رو مورد همت خودتون قرار بدید و اون همت بگمارید. این یکی از بهترین کارهاست، یکی از مؤثرترین شیوه ها برای حفظ انقلاب و برای رشد انقلاب و برای حفظ نظام اسلامی.
زنگ خطر نرخ رشد جمعیت ایران به صدا در آمده است و به گفته جمعیت شناسان تا سال 1420 این نرخ به صفر می رسد. در میز کارشناسی برنامه جوانه های فردا این موضوع را دقیق تر بررسی می کنیم. بشنوید.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. همراهان فرهیخته، دلاگاه و دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به برنامه جوانهای فردا خوش آمدید. من امین خرمی هستم و آنچنان که در این گزارش که خدمت شما پخش شد شنیدید، به قطع متوجه شدید که در برنامه امروز جوانهای فردا قرار است که به تأثیر مشکلات اقتصادی بر تصمیمات فرزند داوری به گفتگو بنشینیم. اجازه میخوام در همین سرچراغی برنامه به بهانه قرار گرفتن و همنشینی دو بهار، بهار طبیعت و بهار قرآن، عرض شادباش و گرامی داشت و پاسداشت نو شدن سال و ورود به سال 1404 خورشیدی رو از یک سو و از سوی دیگه آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما نازنین هموطنان و همدلان مسلمان ایران زمین رو داشته باشم و بسیار سپاسگزارم که با برنامه جوانهای فردا همراه هستید. آنچنان که عرض کردم در برنامه امروز جوانهای فردا تأثیر مشکلات اقتصادی بر تصمیمات فرزندآوری رو در شرایطی به بحث می‌گذاریم که با افتخار از جناب آقای رضا نبی، کارشناس مذهبی و از فعالان ارشد حوزه جمعیت در برنامه میزبانی می‌کنیم. جناب نبی، عرض ادب و درود احترام من رو پذیرا باشی. طاعات و عبادات قبول.
سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. کل شیء ربیع، ربیع القرآن، شهر رمضان. برای هر چیزی بهاری است و بهار قرآن ماه مبارک رمضان. تقارن این دو بهار رو به فال نیک میگیریم انشاءالله که بتونیم حد اکثر استفاده رو از بهار معنویت و بهار طبیعت داشته باشیم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب نبی بزرگوار. من برای ورود به بحث فکر میکنم تیتر برنامه ما یعنی تأثیر مشکلات اقتصادی بر تصمیمات فرزندآوری اینقدر آشکار هست که دیگه نیازی به زمینه چینی نداشته باشه. برای همین به شکل مستقیم با محوری که خدمتتون عرض میکنم نظر شما رو برای فتح کلام و تلیه گفتارتون در حقیقت مسئلت میکنم. آنچه که ما در ساحت مشکلات معیشتی و اقتصادی تعریف میکنیم، تورم، بازار مسکن، گرانی، تلاطم ارز، تحریم و همه اینها که در نهایت به سبک زندگی در حوزه اقتصادی و معیشت در حقیقت خانواده ها از جمله جوانانی که در حقیقت قصد تشکیل زندگی مشترک دارن و یا به حمد الله زندگی مشترک رو تشکیل دادن و بنایی بر فرزندآوری دارن، به عنوان یک صد یک چالش در حقیقت شناخته میشه. با این روی کرد و با این محور از زاویه دید شما بپرسیم که این دست از مشکلات تا چه حد میتونه اصلا در چنین تصمیم هایی به ویژه در حوزه فرزندآوری مؤثر باشه.
ببینید، حوزه فرزندآوری واقعا یک حوزه پرپدیده و پر حاشیه‌ای برای ما رقم خورده.
بله.
که در سالهای اخیر هم دشمنان این رو یک موضوع حاکمیتی کردن، در حالی که اصلا این موضوع حاکمیتی نیست. این موضوع یه موضوع ذاتی و فطریه.
بله.
از آدم ابوالبشر تا ظهور حضرت حجت همه آدم ها دوستان فرزند داشته باشن، فرزندان زیادی داشته باشن. منتها دو موضوع رو ما نباید نادیده بگیریم، یک موضوع نرم، یک موضوع سخت. موضوع نرم اینی که تبلیغات گسترده‌ای که روی سبک زندگی ما اتفاق افتاده، به خصوص در سالهای بعد انقلاب توسط بیگانگان، باعث شده اقتصاد رو دخیل کنه در فرزندآوری.
بله.
یک موضوع هم موضوع سخته که بله، به هر حال ما نمیتونیم این رو نادیده بگیریم. تورم، گرانی، زندگی آپارتمان نشینی که الان زیاد شده قطعا نمیتونه عین گذشته باشه. اما عمده مسئله جمعیت در کشور ما بعقیده حقیر مسئله فرهنگی است و بعد اون اقتصادی. چون اگر فرهنگ فرزندآوری ترویج و تبیین بشود، ما میتونیم از این گذار عبور بکنیم. چون الان واقعا ما در چاله جمعیتی قرار داریم.
درست.
اگر این راه بر ما بسته بشود، وارد چاه جمعیتی میشیم که دیگه ضربات جبران ناپذیری داره. خیلی هم الان شاهد این بودید که خانواده هایی داریم که از نظر اقتصادی وضعیت خیلی خوبی دارن اما یک فرزند دارن.
بله بله.
اما خانواده هایی داریم که وضعیت اقتصادیشون ضعیف یا متوسط است، چندین فرزند دارن. این سبک زندگی و تهاجم نرم و اینی که فکر کنیم باید همه چی داشته باشیم که بچه دار بشیم، به نظر من غلطه. این عنوانه، چون ما یک کشور اسلامی و ایرانی هستیم.
درسته.
هم قسمت ایران رو داریم، هم اسلام رو داریم. یعنی این دو مؤلفه، من ابتدای عرضم گفتم رمضان و بهار،
بله،
الانم میگیم اسلام و ایران، یعنی جفتش هم به ما کمک میکنه که ما در دنیا در مقابل نفوذ، در مقابل پروژه‌های بیگانه سربلند بیرون بیای و بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم. ببینید، بحث فرزندآوری در گذشته یک بحث رایجی بوده، اما متاسفانه سالهای اخیر یک چالشی شده که قطعا مسئولین دانسته یا نادانسته، به خصوص در دهه 70 این رو دیکته کردن. اما مردم عزیز ما، من خودم چون تجربه این رو دارم، یعنی
در میابم،
من پدر 4 فرزند هستم،
درود بر شما،
هم این که فعالیت ها و کنش های جمعیتی داشتم. ما نباید فکر کنیم که همه چیز خونه ماشین داشته باشیم که بچه دار بشیم، باید بچه بیاریم که خونه رو به دست بیاریم. ببینید، دو دیدگاه مختلف و متفاوته. ببینید، اگر بر مبنای اون اعتقادمون و اون نگاهمون بیستیم، قطعا راهگشا هست، چون ما یک کشور مسلمان هستیم و بر پایه‌های دینیه که ما ایستادگی کردیم و دوام آوردیم و میریم جلو. اگر این نگاه بر ما باشه، قطعا این چالش‌های اقتصادی هم حل میشه. اما اینم نباید باعث بشه که مسئولین و مدیران امر بی تفاوت بشن، بگن حالا چون اعتقاد هست دیگه ما رها کنیم. نه،
من یه پرانتزی میان کلامتون باز کنم جناب نبی. ابتدا هم حتما به این نکته اشاره بکنم که تام و تمام با فهم شما هم عرض هستم، در این که یکی از اصلی ترین استوانه ها برای تقویت مؤلفه که الان به بحث نشستیم، یعنی مقوله فرزندآوری، مسئله فرهنگ سازی تردیدی وجود نداره. خب رسانه ملی به عنوان رسانه که دارای بالاترین ضریب نفوذ هست، تقریبا میتونم بگم که تمامی شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی سراسری و استانیش بر این نمط استوارند، به ویژه از سال 1400 به بعد که ما شاهد تدوین در حقیقت سندی ملی در حوزه افزایش جمعیت بودیم. اما رویکرد دیگر در همین مؤلفه فرهنگساز، 27 دستگاه ذیل یک دستگاه کلانی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی که تمامی این عزیزان، دستاندرکاران، دلسوزان، مسئولان، همدلانه هم در این مسئله که جامعه ایران نیاز به نو شدن و جوانی بیشتر دارد هم عقیده هستند. شوربختی کجا رخ نمایی میکنه؟ جایی که دقیقا 27 دستگاه هر یک از زن خود یار آن سند در حقیقت میشود، تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر جوانی جمعیت. پس وقتی که 27 جزیره مختلف بدون پر ارتباطی در حال فعالیت هستند، مؤلفه فرهنگسازی آنگونه که شما دارید بهش ارجاع میدید با دو پایه ایران و اسلام، حداقل من هم بخوام پیروی یکی از این دیدگاه‌ها باشم، با دیدگاه بعدی حتی ممکن است بهتر تعارض هم قرار بگیرم. عرضم رو کوتاه کنم، به مسئولان هم اشاره کردید، من اینکه روایت شما رو به شکل تام و تمام داشته باشیم. سیاست ها و بستای حمایتی در این چند وقت وجود داشته، پررنگ تر هم شده است. من به برخیش فقط اشاره میکنم. به عنوان مثال فقط اگر بخوایم نام ببریم، مثلا تسهیلات مسکن، مشوق های مالی، مراقبت از کودکانه که در برخی از کشورهای دیگه جهان هم کم و زیاد وجود داره. اما باز با همه این حال و احوال، اون رشدی که باید صورت بگیره نگرفته. من با این مؤلفه روی کرده شما رو مطالبه میکنم.
ببینید، من قطعا این رو خدمتون عرض میکنم که فرهنگ سازی باید، اگر بناست ما بحران این رو مدیریت بکنیم، اول باید ببینیم کجا قرار داریم. ببینید، اگه یادتون باشه، ما 2-3 سال پیش درگیر یک بیماری شومی مثل کرونا شد.
بله.
این بیماری که وقتی آمد ما واقعا نمیدونستیم کوتاه مدت، بلند مدت، میان مدت و تا درست. کی کشور ما درگیر میکنه. یه بحران جدید نو وارد شد، اما همه دستگاه‌ها و گروه‌های مردمی وارد شدن، یعنی هر کسی هر چیزی در توان داشت رو آورد. این خیلی مهمه، این نگاه کمک به همیت میکنه و خدا هم بهش کمک میکنه. منتها این 27 دستگاه که ذیل بحث سند جوانی جمعیت دارن فعالیت میکنن، به عقیده حقیر هنوز نتونستن تو جای خودشون قرار بگیرن.
درست.
متاسفانه بعضی از دستگاه ها یک ستاد جمعیت تشریفاتی دارن.
متوجه.
این نیست که چون به هر حال ببینید، وزارت بهداشت و درمان، الا ماشاءالله مشکلات، وزارت فرهنگ ارشاد، وزارت آموزش پرورش، همه اینها نقش، رسانه ملی، همه اینها نقش عمده ای در بحث ترویج فرهنگ فرزندآوری دارن.
بله.
حالا چه اتفاقی میفته؟ اینها نمیشه، به عقیده حقیر اینها سند جمعیت باید یک مقدار جدیتر قابل تأمل باشه. متاسفانه این تشریفاتی بودن این موضوع باعث شده که ما نتونیم آنچه که باید جلو بریم. ببینید اون موقعی که ما می‌خواستیم برنامه ریزی کنیم برای کاهش جمعیت اوایل دهه 70، حالا میگم ما منظور کشوره
دبیه،
بله، اون موقع شما میرفتید پل هوایی، عکس چهار نفر بود، فرزند کمتر زندگی داره، روی تایت بود، روی نمیدونم ریکا بود، درست. روی سویا بود، درست. یعنی ذهن، فضای محیطی ذهنی همه رو درگیر کرده بود. اما الان ما همچین چیز شاهد نیستیم. الان تازه ما میبینیم مثلا بنرها تو ساعت 6 فرزندی شده. اگر بخوایم از این بحران عبور بکنیم، باید جدی ببینیم مسئله رو، نه تشریفاتی. باید بودجه‌های کافی و مکفی ببینیم. به هر حال من این فصل اول صحبتام رو جمع‌بندی کنم. به نظر من ما میتونیم قانون سیاست جمعیت که سال آبان 1400 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، خیلی ما رو جلو انداخت. این واگذاری زمین، واگذاری خودرو، وام‌ها، اینها خیلی موثر بود. اما همه باید بیان، همه باید اقدام بکنن. این موضوع موضوع ملیه و باید همه دستگاه‌ها ذیل همین سیاست ملی جمعیت وارد بشن و کار رو جلو ببرن.
درود بر شما جناب آقای نبی، کارشناس مذهبی و همچنین فعال در حوزه جمعیت. دوستان عزیز، به ویژه آقای همدلانی که مجموعه برنامه‌های جوانه‌های فردا رو در این ایام، یعنی ایام سال جدید خورشیدی، از شبکه رادیویی گفتگو می‌شنوند، قطعاً این عرض من رو صحه می‌گذارند که این شبکه رادیویی در طول سال هم با همین نگاه، یعنی مسئله هم آسیب شناسی و هم ارائه راهکارها یا برون رفع از آسیبی که در آن قرار داریم، یعنی مقوله پیری جمعیت و تلاش برای روتر تهیجی تبلیغی و تبعینی مقوله فرزندآوری تلاش کرد. اما این عزم و همت ملی کلیدواژه‌ای است که مدام در حال تکرار امید، چه در ساحت مردم چه مسئولان، شاهد تحقق عینی و عملیاتی آن باشیم، به امید آنچه که همیشه ایران و ایرانی در مسیر افتخار در طول تاریخ بوده. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب نبی، بهترین ها رو برای شما آرزومندم و سپاس که با برنامه جوانهای فردا همراه بودید.
ممنون و متشکر از شما و شنوندگان عزیز و بصیر ملت ایران.
مهربانید و شما نازنینان رو بار دیگر در همنشینی این دو بهار و کنار یکدیگر قرار گرفتن این دو سفره پربرکت، سفره سحر و افطار و سفره هفت سین، به خدای یگان و منان میسپارم. آرزومندم که تمام این ساعاتی که بر روزهایی که از آغاز این سال نو خورشیدی پشت سر گذاشتید در کنار صحت و سلامت برقرار باشید و این شادکامی و کامروایی تا پایان سال هم نفس تک تک گام هاتون و امید دیگر آن که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما پای سهره سحر و افطار برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. یا علی، خدا نگهدار.
ناصر بقایی.
افسانه
وجدانه.
ببین وجدان
چیه؟
من چند بارم بهت گفتم زنم خط قرمز منه، باهاش شوخی نکن.
بقایی من با زن جنابالی چی کار دارم آخه؟
تو داری الان صدا میزنی؟
من زن خودم رو صدا کردم.
مگه جنابالی زن داری؟
بله زن دارم، سه تا بچه قد و نیم قد هم دارم، شیرین و شیدا و شادی.
من که باور نمی کنم.
الان امتحان می کنیم وجدان جان.
بله وجدان جان.
قضا چی داریم؟
خورش دل زفه.
ممنون از این همدلی و مهربانی تو.
اعتماد بر من. بعد این همه مدت که تو وجدان بیدار منیا، نمیدونستم این موضوع خدا وسط نگهشون داره.
آره. ممنونم وجدان جان، شما مرخصی.
چشم ارباب، من میرم خورش دل زفر درست کنم.
افسانه افسانه.
چیه بیجار سر مگراتو فریاد زنی؟ تی صدای دو کدی دی کلمیه چی کار داری؟ من اینجام دیگه، دارم تو گوشیم میچرخم.
ای شما اینجا بودی؟ ببخشید من اصلا شما رو ندیدم افسانه جان.
تو هیچ وقت توی این زندگی منو ندیدی.
باز شروع نکن. ببین افسانه، این مبلا رو بردار از اونجا.
بوشوره بوشو، سه روز پیش با خواهرم کلی زحمت کشیدیم، من و سویلو از صبح تا شب جان گذاشتیم این چیدمان رو درست کردیم.
ببین افسانه جان، این مبلا جاش خوب نیست.
خب بگو دلیلشو بهش دیگه جون بکنی.
دلیلش چیه؟ چرا خوب نیست؟ یه حرف بزن من بفرم.
تو مگه صدای وجدان شنیدی؟
چی میگی مرده؟ ای خدا، خدا تو تو را بوسی مرده، تو به هم زدی. صدای کیو شنیدم؟ من خودم مستقلم، به صدای کسی نیاز ندارم. ازت پرسیدم با زبان خوش دلیلش چیه؟
بله چشم، الان میکنم. ببین افسانه جان، دلیلش فقط اتلاف انرژیه. این مبلا و اون پرده های کلوفت نمیذاره گرمای رادیات برسه به اتاق. مبلا و پرده ها دقیقا جلو رادیات ها و منبع گرما رو گرفتن. خب. اینجوری خونه سرد میشه.
خب کاری نداره که یه هیتر برقی اضافه تر میخریم واسه یه خونه که گرم بشه.
این زن چرا اینجوریه بقایی؟ توجیهش کن.
نه همسر عزیزم، نمیشه که. گازو هدر بدیم بعدش بریم سراغ برق. این غلط.
غلط یا درست بقایی جان؟ گفته باشم من دست به دکوراسیون خونه نمیزنم، کسی هم جرأت نداره دست بزنه، چون چیه؟ قلمو دستشو میشکنه.
بزنش.
چی؟
بزنش.
من هیچ وقت این کارو نمیکنم مرد حسابی. انقدر ضعیف نشدم که دستم رو روز زنم بلند کنم.
چی گفتی؟
شاهکار خلقت. من کی اینو گفتم؟ میگم مخشو بزن که دکور خونه رو عوض کنه.
مخشو بزن. ببین اگه مبل از جلو رادیات برداری، منم میبرم ات رستوران. خوبه؟
کی؟
وقت گل نی.
همین فردا شب. خوبه؟
یعنی برای من پیتزا با سیب زمینی اضافه سرخ کردن میخرید؟
بله، سالاد سزارم میگیرم.
دست در نکنه بقایی. خیلی خب، برو سر مبلو بگیر، سر مبلو بگیر، این برای پذیرایی ببریمش.
بله چند؟
برو ببینم.
یه قدم کم هزینه.
بای سنگینه بقایی، زود باش.
زن من فقط با گوشواره طلا رو
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
یهودی‌های دنیا یه دفعه به فکر می‌افتن، بعد از این که زجر و شکنجه و آزار می‌بینن از ملت‌های غیر مسلمان، در روسیه مثلا زجر می‌بینن، در آلمان زجر می‌بینن، در لهستان زجر می‌بینن، در همه جای دنیا. بعد بزرگانشون میشینن میگن آقا اینه که ما این طرف و اون طرف دنیا متفرق هستیم و در یه صورت یه اقلیتی هر جا هستیم، سرنوشت ما همین است. ما باید یه مرکزی را انتخاب بکنیم هممون اونجا جمع بشیم. ملت یهود، یعنی مردم یهود، اتباع مذهب یهود اونجا جمع بشن. اولم هرگه جایی را که فکر نمی کنن فلسطین، از جای دیگر را فکر می کنن. بعد جنگ بین‌المللی اول پیش میاد. البته من خلاصش عرض می کنم، کتابایی که در این زمینه نوشته شده است شما اون رو میتونید بخونید. متفقین با عثمانی ها می جنگن. من نمیخوام از عثمانی ها دفاع بکنم، ولی هر چی بود یه حکومت واحد بود، اگر ظالم بود بالاخره واحد بود. اعراب سادلو از حکومت عثمانی به سطوح آمده بودن، تحریک متفقین رو پذیرفتن، از داخل علیه حکومت عثمانی جنگیدن به وعده این که به خود اونها در مقابل عثمانی ها استقلال بدن. انگلیس ها قول قطعی به اینها دادن که ما به شما استقلال میدیم به شرط این که شما به نفع ما با عثمانی ها بجنگید. این بیچاره هم جنگیدن. در خلالی که این بدبخت های نادان ناآگاه داشتن با دولت خودشون، یعنی با دولتی که لااقل اسلامی و خودشون میجنگیدن، انگلیس ها با حزب صهیونیست که تازه تشکیل شده بود قول و قرار خودش رو محکم کرد. فلسطین ببین به شما در قلب کشورهای اسلامی، جامعه ملل به وجود میاد. عدالت ببینید، جامعه ملل بعد تصدیق میکند که ملت هایی هستند در دنیا، مخصوصا ملت هایی که از عثمانی جدا شدن، چون اینها رشد ندارن ما باید برای اینها سرپرست معین بکنیم و این سرپرست ها اینها را اداره بکنن. یعنی در واقع میخواستن این ارثیه عثمانی ها را تقسیم بکنن، قسمتش رو دادن فرانسه، قسمتش رو دادن به انگلستان. انگلستان آمد از جمله جاهایی که گرفت فلسطین رو گرفت. من قیم شما هستم، من سرپرست شما هستم. رسمن شد کفیل. بعد هم این کفیل آمد وعده داد، وعده معروف بالفور، وعده داد به صهیونیستا که من اینجا را به شما میسپارم. شما که شنوند